الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالغاص مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوی اردی بهشت 1403 و تتمممون بحثمون در بررسی عبارات برخی از فقها در اینکه آیا واقعا تلقی فقها مشهورشون بحث حرمت جهاد در عصر غیبت، یا اینکه نه واقعا این عبارات اینها گویای این حرف نیست و این شهرت هم خیلی معلوم نیست. ما شد دو تا سه تا از عبارات آقایون رو خوندیم، عبارت مرحوم شیخ طوسی رو خوندیم، عبارت خدمت شما عرض کنم نگاه کنم ابن حمزه، وسیله ابن حمزه رو خوندیم و کتاب مهذب قاضی ابن براج را هم خوندیم. در نهایت هم از کردیم که عبارات اینها تاب این معنا رو دارد که در عصر غیبت جایز باشد، طبق همون معنایی که عرض کردیم، یعنی قدر متیقن از تقریبا همه فقها اینه که با حاکم جائر جایز نیست جهاد کردن، اما با حاکم عادل جایزه. این قدر متیقن از همه است. حالا اینکه امام عادل یعنی فقط امام معصوم، تصریحی ندارن. یکی از همین چیزایی که تصریح ندارن همینه. خب چرا شما تصریح نمی‌کنین؟ میگه خب امام معصوم. اینا از امام عادل به امام معصوم رسیدن، ظاهرش همین که مسائل فراتر از بحث فقهیه و بیشتر حوزه جامعه شناسیه. اصلا عملا فقها نمیتونستن، عملا امکان تصدی نداشت، عملا اصلا فرض مسئله نداشت. این عمدتا فقیه هم عمدتا حوزه کارش علم بود، حوزه کارش افتاء بود، اصلا تو حوزه اجتماع نبود. اصلا اینکه مردم رو جمع بکنه و عده و عده و بیاره و بعد بخواد جنگ کنه برای کشور دیگه و اصلا نمیشد و اینا، عمدتا حوزه اختیارات حاکم بود، حاکم اجازه نیست. این بحث های مفصل اینطوری که تقریبا اگر آقایون هم میدیدن حاکم عادل بود، خب منظور امام معصومه، چون اصلا امام عادل دیگه به معنای فقیه شد اصلا نمیشد، تصویر نداشت. به همین خاطر ظهور عبارات آقایون اگر هم امام عادل هست یا اگر هم امام اصلی داره، آخرش منصوب است قبل اینها هم داره و ضرورتا اختصاص به معصوم داشتن ازش در نمیاد، ولی اینکه اشاره ای دارن که بازم با همه حواشی که میتونه داشته باشه. عبارات قبلی هم همین بود تقریبا، با یک قدری کمتر و زیادتر، تقریبا معید همین معنا بود و همین معنا رو گویا بود. سلام و رحمت الله علیه. اما عبارت مرحوم ابن ادریس هلی در سرائر تقریبا باز تو همین مایه عبارات رو قدی مرور کنیم، بعد اون استظهاراتش رو. من یجب علیه الجهاد انما یجب علیه اند شروط. کسی که جهاد برش واجبه و چند تا شرط واجبه. و هی ان یکون الامام العادل الذی لا یجوز له القتال الا بامره ولا یسوق له الجهاد من دونه ظاهرا. اون امام عادلی که قتال جز به واسطه امر او جایز نیست و لا یسوق له، برای مردم هم جهاد نمی شود، من دونه این ظاهرا میشه اون خبرون ان یکون الامام العادل الذی لا یجود فلان فلان، ظاهرا که امام ظاهر باشد، طبیعتا در قبال غایب دیگه، اصلا غایب نباشد به تعبیر. و همین هم استدلال کردن آقایون که مراد از اون امام العادل این ظهور رو قید اون امام عادل دونسته، معناش هم این که خب معناش امام معصومه. او یکون من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین فی الجهاد حاضرن. تو عبارات برخی از آقایون دیگه فی الجهاد نداشت، گفت آقا منصوبش باشد، منصوبی که امام اون رو برای قیام به امر مسلمین تا کار مسلمین رو انجام بده اما در جهاد اونم حاضر باشه. خب حالا که اینجور شد ثم یدعوهم الی الجهاد، دعوت هم بکنن مردم به سمت جهاد، فیجب علیهم حینئذ القیام به، اگر امام زمان بود، حاضر بود، ظاهر بود، منصوبش حاضر بود و دعوت کرد، دیگه واجب میشه. و متالم یکن الامام ظاهرا، اگه امام ظاهر نباشه غیبت داشته باشه. ولا من نسبه حاضرا، اون کسی که منصوب از جانب امام بوده امام حاضر نباشه، لم تجز مجاهدت العدو، اونم جهاد با دشمن جایز نیست. ظاهرا معنی که بصیرت نداره، بصیرت داشته باشه. اگه بصیرت نداشت که نمیشه. اگه منصوب امام بود و بصیرت هم داشت و اینا حاضر بود، یعنی تو جامعه بود و امکان تحقق داشت، ظاهرا منظورش اینه. اگر نبود که هیچ. بعد داره لم تجوز مجاهدت العدو، یک از نکاتی که الان بهش میپذیریم همینه، مجاهده عدو. حالا تو عدو عرض میکنم که اصلا عدو بودن اقتضاعاتی داره. والجهاد نکته دوم، والجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطا یستحق فاعله به الاسم، اگر جهاد با اگر امامی اصلا نبود، امامی در کار نبود کلا، خب همینجوری تکی که اصلا جهاد نمیشه اصلا. او من غیر والجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطا یستحق فاعله به الاسم، اگر با ائمه جور باشه جایز نیست، امامی در کار نباشه بازم جایز نیست. که در این فرض و این اصاب لم یوجر و این اصیب کان معصوما، اگر آدم بکشه بی خود کرده، کشته بشه بی خود کشته شده، مجروح کنه گناه کرده، مجروح بشه پای خودشه، یعنی هیچ. توی عبارت آره قدیم، آره قدیم همینجوری اینه، دقیقا برعکس آوردن. حالا اصابه به معنای این که بزنه دیگه، اگه بزنه کسی دیگه رو مجروح کنه، هجنت با این اصیبه کان معصومن، انگار باید طبق روال برعکس میگفت، یعنی انگار باید میگفت اگه اصیبه اگه بشه که جرمی یعنی اجری نداره، اگه مجروح بشه اجری نداره، اگرم زد خب بی خود زدی برای چی زدی، طبق روال همین قدیم ها اینجور گفتن. اللهم الا ان یدهم المسلمین، مگر این که نه اون عدو مسلمین رو به مسلمین حمله کنن. والعیاذ بالله امر من قبل ان یدهم المسلمین، والعیاذ بالله امر من قبل العدو، این امر فعالیت هم است. الا ان یدهم المسلمین والعیاذ بالله امر من قبل العدو، مگر این که دشمنان به علتی بیان حمله بکنن. یخاف منه علی بیضت الاسلام و یخشا بوارا، و بعد میگه و بیضت الاسلام مجتمع الاسلام و اصله، تمام. او یخاف علی قوم منهم، یا اینکه از طرف کفار آدم احساس خوف و اینا بکنن. وجب حین اذن ایذن جهادهم و دفاعهم، اینجا هم جهاد هم دفاع. غیر انه یقصد المجاهد بلحال ما وصفنا، تو همین حالتی که هست مجاهد قصد میکند از دفاع عن نفسه و عن حوزت الاسلام و عن المؤمنین، ولا یقصد الجهاد مع سلطان الجائر، تو وقتی که مجبور بشه دیگه جهاد واجبه، اما نمیگه به خاطر اینکه من به خاطر ذیل حاکم جائر، نه به خاطر اینکه مالم واجبه، جانم واجبه، از کشورم واجبه، قصد اون میکنه، نه به خاطر اینکه ذیل حاکم جائر قرار بگیره. ولا یقصد الجهاد مع سلطان الجائر ولا مجاهدتهم، جهاد با اون یا به واسطه اون، لیدخل اون فی الاسلام، مجاهده کنه به خاطر اینکه، آره این تحت مش انگار توی عبارت نیست، ولا مجاهدت هم لیدخل اون فی الاسلام، نه اینکه مجاهده کنه با اون عدو اون رو داخل اسلام بکنه، میگه جهاد جایز نیست. حالا این عبارات رو، یه عبارتی که بالا ازش بر میاد، ولی اینکه خب بله اون حاضرم و اینها، نگارشون میده امام معصومه و ظهورش هم ظاهرا ظهور قابل قبولیه، نمیشه از اون ظهور دست شست. حتی اون منصوب من قبل امام هم، اونم میگه للقیام به امر المسلمین فی الجهاد، میشه ازش آدم در بیاره که کسی که منصوب از جانب امام هست، اگر امام حاضر نباشد، امام ظاهر نباشد، خب منصوب در قبال امام یعنی چیکار بکنه؟ فقط که نمیتونه جهاد کنه، یعنی عده و عده میخواد، سازمان میخواد، امکانات میخواد، یعنی حکومت. ممکنه که از این استنباط بکنه، ممکنه بگیم نه، این اگه کسی باید استنباط کنه، این حرف میتونه بزنه که کسی که اقامه بکنه امور مسلمین رو، یعنی حکومت رو داره. جهاد هم یکی از مثلا اون شؤونی است که باید عهده دار بشه. ممکنه کسی اینو بگه، ممکنه بگه نه، حالا اینجوری نیست، ازش در نمیاد. میگم خیلی خوب، قبول. اما نکته مهم اینجا بحث عدوه. میگه فیجب علیه این ازن علیه اون به و متو لم یکل امام ظاهرن ولا من نسبه و لم تجوز مجاهدت العدو. وقتی میگه عدو، دشمن یک سازگار خاص خودشو داره. میگه آقا جان شما در قبال دشمن نمیتونیم مثلا فرض کن جهاد کنیم. خب حالا جهاد نکنیم چیکار کنیم؟ من که جهاد نکنم که جهاد میکنه که. دشمنی سنخش اینی که او داره دشمنی میکنه، تو هم باید در قبالش مقاومت کنی، یا دشمن رو از بین ببری، یا به دفع یا به رفع، یا اینکه دشمن رو قبل از اینکه شروع کنه شما از بینش ببری، یا اینکه اگه اومد از بین ببری. این اصلا ربطی به ما معصوم نداره، اصلا هیچ کاری به اون نداره. یه وقتی میگفتی کافره، کافر یعنی میخوام دعوتش کنیم، خیلی خب حالا ما معصوم باشه، به ما معصوم اگه نبود معذور قبول. اما اگه بحث مجاهده عدو باشه، سنخ عدو بودن یعنی اینکه شما به هر وقتی، به هر کیفیتی، به هر جوری باید با دشمن مخالفت کنید، مبارزه کنید، دفعش کنید، چه باشه چه نباشه. لذا وقتی میگه لم تجوز مجاهدت العدو، ولو میگه لم تجوز، یعنی چی لم تجوز؟ اگه حتی اگر امامی هم نباشد، میگه وقتا لم یکنه الامام، یا امامی نباشد یا منصوبش هم نباشد، خیلی آقا جایز نیست. چیکار کنیم ما اینجا؟ واسه دشمن ما رو بکشه، واسه دشمن اسلام رو اصلا مگه میشه چه این کاری کرد؟ کفر نیست که آدم میخواد دیگه، کفر رو آدم میخواد بره و باش تبلیغ کنه، بخواد اون رو دعوت کنه، فلان کنه، کفری بحث دیگه است. اما عدو یعنی الا ولود باید باش بری به جنگی، ولو بلغ ما بلغ، تو نجنگی اون میجنگه. بنابراین این وسط مگه میشه یه نفر حکم کند؟ ولی ایشون داره میگه لم یجوزا، دارم همینش تشریح میکنم، ولی مگه میشه یه کسی بگوید که شما جایز نیست مجاهده با عدو، باید سعی کنه امام معصوم بیاد؟ آقا یه کسی الان داره میمیره، تو ازت بر میاد دست بذاری مثلا روی قسمتی که مجروح شده، خونش جلوشو بگیره، میگه نه بذار من کارم، بذار صبر کنیم تا مثلا اورژانس بیاد. خب میمیره تا اون موقع، مگه میشه چنین این کاری کرد؟ یعنی این عبارته، ولی این ظاهرش همینه، اما نمیتونه ظاهرش این باشه. همین که ظاهرش همینه نمیتونه باشه، چون نمیشه شما در قبال دشمن بگی خب لم تجوز مجاهدت العدو، بخاطر اینکه حالا یا اینکه این اون وقت ایشون تعبیر میکنه منظورش اینه که جهاد ابتدایی نیست، که داشت جهاد ابتداییه، جهاد دفاعی رو بعدن میگه. لذا چون بحث جهاد ابتداییه و جهاد ابتدایی هم در قبال امام، در حضور امام میگه، همین عبارت اگه دوباره بخونیم فیج اونجا در وضعی باشد، این در و متعلم یکون الامام ظاهرن ولا من نسبه و حاضرن لم تجد مجاهدت العدو. خب یعنی چیکار کنه پس الان؟ اصلا میشه آدم مگه این حرفی رو تمکین کنه؟ مگه اصلا میشه این حرف رو کسی بزنه؟ چون که کسی نمیشه این حرف رو بزنه، حالا یا مراد ایشون از عدو باید برگردونیم، منظورش کافره، که بازم عدو معناش معلومه دیگه، عدو اگه هم کافرش عدوه، یعنی کافر عدوه، یا از اون بالایی دست بکشیم. که ظاهرا اقتضای جنگ به گونه ای هست که نمیشه ازش دست بکشیم. جنگ یه جوری که جنگ دیگه، جنگ مثلا دیگه امام نمیشناسه، اصلا هر کی بود به جنگ این وسط. یه عبارتش اینه که این عبارت نکته مهمی. و بعدم پایینم تو قسمت چیم همینو میگه، تو قسمت جهاد دفاعی هم همون بحث بازم عدو میگه، داره اون علامیت همه مسلمین و الهز بله امرو منقی بلل عدو یا خاف من حالا بیدت الاسلام، بازم اونجا دو بحث عدو، یعنی اونجا سن که عدو بودن همینه، بیش از این مقدار ازش بر نمیاد. این طور پتان مرمون اقتتلو. حالا اینا فرضشون در جهاد، جهاد با حداقل اینجا جهاد بر بغات نیست، یه وقتی جهاد بر محارب و بغات، بعضی از آقایون همینجا تو بحث جهاد هم میگن جهاد علیه محاربین و بغات، اونم دل جهاد فرض میکنن. حداقل تو این عبارته به اون کار نداره، این عبارته ناظر به محارب و بغات نیست که اونم دل جهاد البته قرار میگیرم، اما حداقل حالا ایشون شاید چون چه بالا چه پایین بحث اسلام و فلان ظاهرا مرادش نباشه، اما اگر باشه بازم همین. یه نکته دیگه که اینجا هست که اون عبارت پایین تر رو من شاید به خاطر اون بعدن اضافه کردم، که اون بحث سلطان جائره، یعنی میگه خیلی حالا فرضم کن جهاد با امام واجب و جایز نیست، در قبال امام کیه؟ سلطان جائر. خب چرا سلطان جائر؟ هر که غیر از امام بود چرا میگه سلطان جائر؟ وقتی میگه سلطان جائر یعنی در قبالش با سلطان عادل باشه. دیروز عرض کردم اون جلسه قبل‌تر که ما سه تا حالت بیشتر نداریم دیگه، یا امام معصومه یا حاکم جائره، تمام. یعنی یا عادله یا جائره. حالا عادله اگر زمان حضور بود قطعا فقط امام معصومه، اگر غیر از این بود و ما گفتیم فقط حاکم عادل و جائر، حاکم عادل هم فقط به امام معصوم قائل شدیم، معناش اینه در کل عصر غیبت هر کسی که آمد ولو فقیه جامع و شرایط عادل، اگه اونم باشه جائره، معناش میشه اون. یعنی تمامی فقها، یعنی هر کسی که غیر از امام معصوم باشد، چه فقیه باشد چه غیر از فقیه باشد، بشه حاکم جائر. اینم که نمیشه بهش تمکین کنیم. حاکم جائر معناش معلومه، سلطان جائر معناش معلومه، نمیشه بهش تمکین کرد. لذا باز همین عبارت ولو ظاهر عبارت ایشون هست که خدمت شما عرض کنم که چه بسا امام معصوم باشد و اون بحث ظهور و حضور و فلان حرفا باشه، اما در این حال عبارت انقدری درش هست که اگه به خودشون هم بگی خودشون هم باید بپذیره که آقا شما وقتی میگی مجاهد عدو یعنی این، در قبالش میگی سلطان جائر میگی یعنی این. و باز یک تعبیر دیگه که حالا شاید بشه بهش یه قدی استناد کنیم اونجا داره، ول جهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطاون، جهاد مع ول جهاد مع ائمه الجور، خب خطاون که معلوم در قبال امام عادل، امام عادل مع ائمه الجور گفته، تکلیفش هم معلومه. او من غیر امام، یا اصلا نه امامی نباشد، این او رو اگه امام معصوم عدوف نباشه، امام جهاد نباشه، ول جهاد مع ائمه الجور او، یعنی ائمه جور ولش کن، امامی نباشد، امام یعنی چه امام عادل چه امام جهاد، امامی نباشد. این خود این او هم شاید دادن بتونه ازش یک شاید استنباط که من غیر امامنه به تنکیر، شاید این نکره بودنم شاید این وسط بی تأثیر نباشه به اون مدعا، هر کسی باید استدلال بکنه که اصلا ولو امامی هم باشد شاید بشود کاری انجام داد، ولو امامی باشد که امام جاهر نباشد، شاید بشه اونم بشه استنباط. در نهایت شاید این عبارت هم که ظاهره بشه با این نکاتی که گفتیم از ظهورش قدری بتونیم دست بکشیم و راه رو برای جهاد ذیل امام خدمت شما عرض کنم که غیر امام معصوم باز کنیم. اون عبارت اولیش که عرض کردم، این ان الذين اشار الیهم فی هذه العباره فی وجوب او جواز مجادله المسلمین هم الاعداء، باید با دشمن بجنگی، که ما تو بحث لل کفار، نه فقط کفار، که ما تو بحث جهاد هم تقریبا بحث ما همین بود که جهاد با کفار، قتال با اعداء، متعلقش فرق میکنه. جهاد یعنی دعوت، متعلقش میشود کافر. قتال یعنی جنگ، متعلقش دشمنه. حالا ممکنه دشمن کافر باشه، ممکنه غیر کافر باشه، ممکنه کافر با ما دشمنی نکنه، ممکنه دشمنی بکنه. لذا اگر متعلق جهاد رو قتال فرض کردیم، یرحمک الله، اگر قتال رو اگر جهاد رو قتال فرض کردیم و متعلقش رو عدو فرض کردیم، خب معناش اینه که باید با دشمن بجنگی، ولو بلغ ما بلغ. فقال لم تجوز مجادله العدو فعند ترى بان الجهاد قبال الاعداء بما هم اعداء لا يقيد بحضور المعصوم لان للحرب قبال العدو قواعد و ضوابط. جنگ با دشمن یک ضابط و قاعده ای داره که اصلا لا يمكن ان يقيد بالنص تقيد، این ضوابط جنگ ربطی به نص نداره، اصلا سراغ نص نباید برید. جنگ یه قواعد خاص خودش رو داره، دشمن اومد باید مبارزه کنیم. حالا بگیم آیه روایتی داریم که اگر دشمن آمد بریم، باید چیکار داری که دشمن اومد باید بریش که، حالا روایت داری یا نداری، گفتی یا نگفتی، اصلا مش کاری نداره. من فعلا اصلا این خب مهمه که تو جنگ دفاعی نگفته، نه مهمه که تو جنگ دفاعی رو نگفته، اون تو بحث بحث جهاد ابتدایی حرف زده. اگر نکته تو جنگ ببین فاندهم المسلمین و ازبل امرون، اون رفته تو بحث جهاد دفاعی، تا اینجا کار درسته. قسمت بالا جنگش وجوبش جهادش جهاد ابتدایی رو داره میگه، جهاد ابتدایی رو هم با عوض با عدو داره میگه، معناش اینه که قتاله. معنای قتال هم اینه که شما باید بجنگی با دشمنه، قتال با دشمن دیگه نه به حضور معصوم کار داره، نه به نفس کار داره، نه به دشمن رو باید باید حمله کنه. یعنی سنخ عبارتش اینجوری، اگه نکته که شما میگی اگه دفاعی بود درسته، اما ایشون نیورده تو اون قصه. تو خب بحث قتال دیگه، قتال به عدو، عدو آره، اگه وقتی که دشمنی است که دشمنی نمی کنه باشه، آره. اما اون اصطلاحا بهش نمیگه دشمن، یعنی کسی که داره میاد تو معرکه میخواد با بجنگه، دشمنه یعنی به عبارت دیگه. حالا دوربری ما مثلا فرض کنیم ممکنه با اون مخالف باشن، اما نمیگیم دشمن، میگیم دشمن ما تو منطقه کیه؟ میگیم اسرائیل. ولی بقیه‌اش ممکنه مخالف باشن، ممکنه موافق نباشن، اما دشمن نیستن. این که شون تعبیر به دشمن کرده، میگم اون ارتکازشون به اینجا برمیگرده، ولی ظهورش هست، با این ارتکازش هست بشه از اون ظهور صرف نظر کرد. لأن الجهاد قبال حالا تو قید به نسل، لأن الجهاد قبال الاعدا مما لا بأس فيه في أي زمان و مکان و ظروف. این که جهاد بالاخره زمان و مکان و شرایط نداره، جهاد دیگه دشمن و دشمن. و الا ان العدو لا یسکت اذا کان المعصوم غائبا او مقبوض الیت. حالا بگیم حالا ما گفتیم که اگه معصوم نبود جنگ مجاز نیست، خب برای ما مجاز نیست، مگه دشمن مگه این کار ول میکنه؟ مگه او که کار خودشون میکنه دیگه، که ما برای ما مجاز نیست یعنی دشمن هم برایش مجاز نیست، اون کار خودشون میکنه. طبیعتا از این عبارت میشه، عبارت دوم بحث لم یکن امام ظاهرا بود که عرض کرده ممکنه مختص به معصوم نداشته باشه، امام زمان باشه. حالا گفتیم حالا اونم قابل توجیهه، یعنی لذا عرض کردم که نه، میگن یقال به ان ابن ادریس الهلی ينظر الى اصل الغیبت لا جمیع الاحوال، الا اصل اولیه که باید بگه امام معصوم، امام معصوم هم دیگه غیبت و حضور نداره، امام معصومی که هست دیگه. حالا ممکنه مرادش این باشه که بعیدم نیست. و اون نکته هم که اجمالا عرض کردم، امام عادل و امام جاهل که قبلا اجمالا عرض کرده بودیم، و اونم میشه بهش این کارو بایستاد. در مجموع شاید عبارت ابن ادریس رو هم با این که ظهور دارد بشه ازش صرف نظر کرد، لااقلش اینه که با همه این قیود بشه اون شهرت ها رو یه قدری توش تشکیک کرد و اون شهرت رو شکون به تعبیر. مرحوم علامه اونم یه عبارتی داره، قد اتى العلامه في المنتهى في البحث الرابع من کتاب الجهاد بما يظهر منه تقید و شرعیت الجهاد به حضور المعصوم و اذن ای او امره. صار عبارتش اینجوریه که حالا عبارت رو میخونه: الجهاد قد يكون للدعاء الى الاسلام و قد يكون للدفع، یا دعوت یا دفاع. بعید حمل مسلمین عدو، اینکه دشمن حمله کنه، این میشه جهاد دفاعی. فال اول لا یجوز الا باذن الامام العادل او من یامره الامام، و ثانی یجب مطلقا، در جهاد دفاعی مطلقا واجبه، جهاد ابتدایی امام عادل یا کسی امام عادل اون حرمی کرده. جهاد دفاعی و ثانی یجب مطلقا، و قال احمد یجب الاول مع کل امام بر او فاجر. از اهل سنت میگن آقا همون جهاد ابتدایی هم واجب هست مطلقا، چه امام عادل چه امام جائر، فرقی نمیکنه. آره دارم. زیر این هم حالا من چند تا نکته، حالا این ظهور اون عبارت هم باز خدشه کردنش مثل قبلیه که الا به اذن الامام العادل او من یعمره الامام، خیلی معلوم است که اینجا حتما امام معصوم باشد، قرینه هم نداریم و معلوم هم نیست. شاید به قرینه خدمت شما عرض کنم که حتی اون عبارت بعدی که از احمد نقل میکنم، یجب مع کل امام برن او فاجر، از اینم شاید بفهمیم که اون مراد اون بالا این امامی که میگن در قبال امام فاجره، نه امام معصوم. از همین عبارت بعدی هم که تفصیل داده شاید ازش هم بشه فهمید، ولی اینکه ممکن عبارت خود احمد بوده باشه. خب از اینا گذر کنیم چون این اجمالا تکلیفش معلوم و اینا. یه نکته ای بذار این عبارت رو بخونم دیگه، فارغ از این نکاتی که الان عرض کردم و از قبل هم همین عبارت بوده و ازش گذر کنیم. ان من التقابل بین الجهاد الابتدایی و الدفاعی و تقید الجهاد الابتدایی بالامام العادل و جواز اقامت الجهاد الدفاعی من جانب ای امام و حاکم جعرف، این دوتایی که میگن که حالا جهاد ابتدایی یعنی امام، جهاد ابتدایی امام باشد و جهاد دفاعی میخواد هر کی باشد، این یعنی چی؟ معناش اینه ان الدفاع فی کل بلدن تابع لهجوم الاعداء، دفاع تو هر کشوری تو هر جایی تابع حمله است دشمنه. ولا یتوقف ای بلدن قبال هجوم الاعداء، هیچ کس وا نمیسته دوباره نفس نمیگرده. فیدفعون عن بلادهم، دفاع میکنن. کما یمکن یقال به ان الدفاع غیر تابع لحضور الحاکم ایزن، حتی اصلا به حاکم هم کار نداره، اونجا که گفتیم من غیر امامه، نه من امام هم کار نداره. آقا دشمن که اومد، حالا اگر عده و عده بود میرن، حتی اگه نبود شاید تکی تکی هم بلند شد برن تا اونجا که میدونن جلوشو بگیرن. بل المواطنین عیت و ان بلادهم توجا و مجاوزتن اعدا المهاجمون ولو لم یکن حاکمون فی البین، حتی اونم اگه نبود میرن انجام میدن، چون چاره جزی نیست، مگه میتونن وایسن تا او بیاد ولو بلغه و هر کار انجام بده. خب این قسمت دفاع که تقریبا همه میدونن همه همین کار انجام میدن و غیر از اینم چاره دیگه ای نداره. اما جهاد ابتدایی، اون نکته که شاید قبلتر رو عرض کردیم، یعنی چی؟ یعنی قتال ابتدایی یا جهاد ابتدایی برای دعوت؟ دعوت باشه یک حکایتی داره، قتال باشه بحث دیگه داره. جهاد ابتدایی اذا کان المراد به ما عبرنا عنه بالقتال لا دعوت خوف ایوم کنن نرجع و الال دفاع عن الاسلام، این همون قبل قبلا گفتیم. وقتی میگی جهاد یعنی قتال ابتدایی، یعنی شما حرفات رو زدی، دشمن نپسندیده، دشمن عصبانی شده، دشمن میخواد بیاد با اسلام قتال کنه، ما میاد قوم دفاع میکنیم، اونم که کلا دفاعه. اگه گفتیم دفاع یعنی همه قتال های مسلمون ها به قتال به غر... یعنی جهاد به غرض قتال نیست و قتال برای دفع دشمنی دشمنه، بنابراین تمامی قتال های ما دفاعه، پس اصلا نیاز به حضور معصوم نداره. اگه اینو قائل شدیم، یعنی شما فرض کن همین الان انقلاب اسلامی گفته آقا کرامت انسانی، مردم سالاری، نمیدونم نفی سلطه، نفی استکبار، نفی فلان، خب دشمن اطرافی همشون شروع میکنن. این که من اولم و بذار این حرف رو بزنم، این جهاد ابتداییه، اسلام رو توسعه بدم، انقلاب رو توسعه بدم تو هر کجایی، خب دشمن بر نمیتابه، دشمن میخواد بیاد حمله کنه، چیکار میکنم؟ خب قتال میکنم دیگه. آیا این قتال یعنی این که من باید تابع حضور معصوم باشه؟ نه، ما حرفمون رو زدیم، دشمن وانمیسته، دشمن میاد حمله میکنه، خب دفاع کنم دیگه. لذا هر جهاد ابتدایی لازمش یک قتال ابتدایی هم هست، اون قتال ابتدایی یعنی قتال دفاعی، اون که حضور معصوم کار نداره. اگه کسی بگه نه اون جهاد ابتدایی همون اولم و به ذات که میخوای بری توسعه بدی دین رو، اون مقید به حضور معصومه، این که خیلی وضعش خرابتره، یعنی کلا دین رو توسعه نده مگه تو معصوم بیاد. دین خاتم جامع فراگیر برای همه مردم، برای همه زمانهای همه مکانها، جا اسلام رو توسعه نده، دعوت نکن تا امام معصوم بیاد. امام معصومیت که معصوم که معجزه نمی کنه همه مردم یه دفعه بشن مسلمون، که ما باید انجا بدیم. آره آره همون بدون قتال. اگه دعوت بدون قتال باشه که به معصوم کار نداره. اگر قتال بعد از دعوت باشه که لا محاله حاصل میشه، بازم دفاعی، بازم به معصوم کار نداره. مهمش اینه که این فرایند زیر یک حاکم عادلی باشد، یعنی منطق تبلیغ، منطق دعوت بر اساس اسلام باشه، بر اساس موازین و بر اساس توسعه اسلام باشه، نه برای جهانگوشایی و نه برای کسب غنیمت و نه برای اینا نباشه. بنابراین با این نکته که قتال را ما تفکیک کنیم، یعنی جهاد ابتدایی را تفکیک کنیم بین دعوت ابتدایی و قتال متأخر از اون، ما تو هر دو مرحله نمیتوانیم به امام کار داشته باشیم. یعنی نه اینکه نمیتونیم به امام کار، یعنی حضور امام نمیتونه قید باشه و شرط باشه. تو جهاد، تو دعوت ابتدایی که قطعا نمیشه، همه باید دعوت کنن ولو بلغ ما را تو هر زمانی، و تقیدش به حضور معصوم یعنی توقف اسلام، یا بدیهیات که نمیشه. دشمن حمله میکنه، باید حمله کنی، دفاع کنی از خودت، اینم باید قیدش معصوم نیست. بنابراین این که قید امام معصوم بدانیم معناش اینه دست از اسلام بکشیم. اسلام یه چیز منطقه‌ایه، یه چیز محدوده برای احوالات شخصی، یه فلان بدانیم و اسلام را یک امر فراگیر جهانی، نمیدونم خاتم جامع اینا ندانیم، که نمیتونیم بدونیم، چون چیز هم نمیتونیم باور کنیم. لذا اگه اینو تصویر کنیم، این دوتا نکته رو، معناش اینه که حضور امام معصوم در فرایند جهاد قید نیست، میشه همیشه انجام بدیم. حالا اینا که گفتم یا ادله است یا نقده آقایونه، فرقی هم نمی کنم. از عبارت مرحوم علامه این بر نمی باید که شون بگیم، میخوام بگم لازمش این بکیم باید اینطور باشه دیگه. اما جهاد الابتدایی اذا کان المراد منه ما عبرنا عنه بالقتال لا دعوه فیمکن ان نرجعه الى الدفاع عن الاسلام، ما اونو به دفاع ارجاع بدیم که لازمش اینه که دشمن بر نمیتابه و حمله میکنه، ما دفاع کنیم. از دفاع عن الاسلام و البلاد الاسلامی فیجوز ان یقیم و علی حاکم غیر المشروع، حتی بالاخره دفاع دیگه، دفاع رو باید خودشون هم میگن. و لزام این تعبیرم شاید تعبیر بیراهی نباشه، عرض کردم. لذا یمکن القول به جواز الحروب التي اقامها الخلیفه الثانیه، شاید به اون جنگ هایی که خلیفه دوم، حالا سوم نه، خلیفه دوم انجام داد، آدم بتونه قدی بهش بگی اشکال نداره. چرا؟ لأن دار الاسلام فی تلک الفتره فی معرض من تهاجم حکام الفرس و روم. اون زمان اینا میخواستن حمله کنن به اسلام، اونا گفتن که آقا تو این پیامبر شما به ما نامه داد که ما مسلمان بشیم، من نمیدونم زیر حاکم من قرار بگیری، زیر فلان قرار تو مسلمان اصلمو تسلمو فلان، چه کاری باید حمله کنیم؟ خب اگه ما ول نمیکردیم اونا مگه ول میکردن؟ ما بیخیال میشیم، مگه اونا بیخیال میشدن؟ لذا سنخش میشود دفاع. حالا شما بگو یا دفاع یعنی اونا حمله کردن، یا بگو نه در معرض حمله بود، دفاع پیشدستانه بود، فرقی نمیکنه تو اصل قضیه، دفاعش دفاعه. فیدافع المسلمون مع الخلیفه الثانیه فی دفع الاعداء بالحرب الوقائی، جنگ پیشدستانه. ولعل من ذلک، شاید اگه حضرت امیرم اینجا اومد حمایت کرد و یا مثلا فرض کنید که مشاوره داد و یا اگر اون تعبیر درست باشه که فرزندان حضرت هم رفتن و حمایت کردن، اگر اینا هم درست باشه مثلاش همینه که جنگ دفاعیه که تو جنگ دفاعی هم دشمن میخواد بیاد و اسلامو از بین ببره، کدوم باید دفاع کنه دیگه. ولعل من ذلک دعم امیرالمؤمنین لهذه الحروب باستشارت للخلیفة الثانیه فی کیفیت الحرب. اگه این باشه این حرف بعید نیست، اما خلیفه سوم آدم نمیتونه بهش بگه، چون بیشتر بحث جانگوشایی و بحث غنیمت اون درش هست. اون آدم ممکنه بگه نه چنین چیزی نیست. اگر حالا موضوع آدم باید واقعا نگاه کنه، اون زمان هم باز اسلام در مقام تهدید بود، شاید که ظاهرا این گونه نبود. اینا دیگه بعد دیگه دیدن خب رفته و انگار مالیات خوبی گیرشون اومد و غنایم خوبی گیرشون اومد و کشور توسعه پیدا کرد. اون زمان هم برخلاف زمان حاضر، اون زمان جهانگوشایی یک امر عادی بود. اون زمان فرض این بود اگه کشور همسایه ضعیفه بود بری بگیرش، اصلا فرضش این بود کشور همسایه ضعیف بود بری بگیری، نه اینکه حالا حسن همجواری و فلان و تقریبا شما مثلا حالا زمان مغول که هیچی، زمان آتیلا که هیچی، زمان همین حدود کمتر از 100 سال قبل که هیتلر حمله کرده، حالا هیتلر رفته تمام جهان رو بگیره، حالا سپرتون بگیره، حالا چیکار میخوام بکنیم؟ اما جهان گشایی انگار براشون یک اصل، یا تو زمان گذشته که اصلا معنی نداشته. یعنی شما این طرف نادر میرفته میگرفته، اون طرف اسکندر میواده میگرفته، اون طرف میواده مغول میواده میگرفته، هر کی دستش میرسه میومد دیگه. فرض بر این بود که کشورها رو باید اگر ضعیفن بگیریم، رضا دعوا همیشه بود. حالا اگر این منطق رو زمان خودش هم عادی بدونیم، مثل فرض کنید که کنیز و غلام گرفتن، زمان خودش منکر نبود، یعنی اونا میگرفتن اینا میگرفتن، تعامل دوگانه اینجور مثلا اون زمان خودش مخالفت با حقوق بشر و مخالفت با کرامت انسان، این حرفا نبود. اینجور نبود که شما بریم مثلا یک اسیر بگیری بعد بیای اسیر رو توی زندان داشته باشی تا بعد، این حرفا نبود اصلا. این که یعنی منطق زمان گذشته با اون فرق میکرد. زمان گذشته اینا جهان گشایی کردن براشون یک امر غیر عادی نبود اگر طرف مقابل ضعیف بود. اگر این منطق رو بپذیریم که در زمان گذشته این گونه بود و ناهنجار نبود بلکه یک هنجار عمومی بود، اگر باشه شاید آدم بتونه توجیه کنه. اما خب این یک معونه داره، این حرف، این اثبات یک معونه ای داره. معمولا توش ظلم شکل می گرفته، معمولا توش اهل بیت معمولا ناراضی بودن، معمولا قید می زدن، معمولا اشکال می کردن تا جایی که بتونن. معلوم نیست که این حرف رو بتونیم بزنیم و پاش وایسیم. اما جواد الابتدایی اذا کان المراد منه الدعوت الی قیام الاسلام، اگه منظور از جواد یعنی دعوت، فهو بعد ما لا یجوز عند ولایت الحکام الجائرین، آقا ذیل حاکم جائر نمیشه. چرا دعوت نمیشه ذیل اونا؟ لانهم غیر عارفین علی حقیقت الاسلام، اونا از اسلام نمیفهمیدن خیلی. فلا یقدرون علی دعوت الاخرین، این و این نمایه حصول این در ولایت الامام العادل، که خواهی امام عادل چون میدونه و میتونه و اینا انجام میده، کما لا یقید به ولایت الامام المعصوم، به معصوم هم کاری نداره. لانه فضلا الى انه يؤدي الى تعطيل دعوه الاخرين الى الاسلام و هو مقتول بطلان. اولا که اگه به معصوم بخوای مقید کنی یعنی که کل عصر غیبت باید بیخیال شه دعوت رو که نمیتونی، اولا که نمیشه. از این گذر کنیم، یعتبر دعا الی الاسلام من صلاحیات الحاکم العادل المشروع. از اونم گذر کنیم، آقا حاکم عادل مشروع از وظایف و اختیاراتش این هست که بیاد و مردم رو دعوت بکنه، یا کاراش همینه، کار حاکم عادل دعوت مردم به اسلامه، دعوت دیگران به اسلامه. این ازش بگیریم میشه مدیر جامعه اسلامی مثل رئیس جمهورهای دیگه، ولی که حاکم عادل فرضش تربیت و تقویت و توسعه دینه، هم جزء کاراشه. اجالتا بازم با این تعبیر شاید ولو عبارت مرحوم علامه به این سطح نبود که عرض کردم، اما لازمش اینا خواهد بود که شاید اونا رو نتونیم تعبیر کنیم. حالا همه اینا که گفتم، شاید کسی بگه آقا شما این همه حرفای زدی، شاید شهرت رو نتونی خدشه دار کنی. اما عبارت اینا رو عرض کردم تا به ولایت عادل رو دارد. این قرائنی هم که گفتیم، این قرائن نشون میده که چه بس و خود اینها هم تو این فضا اگر جنگی اتفاق میافتاد بیکار نمیشدند و همچنان که از دعوت مردم به اسلام هم بیخیال نمیشدند. این معلوم میشه که اون تعبیری که خودشون هم گفتن معلوم نیست که تهش بهش عمل میکردن یا اگر اتفاق میافتاد در قبال دشمن وامیستادن، نه دشمن میاد حمله میکردن، دفاع میکردن. حالا بعد دو تا تعبیر دیگه هم دو تا بکنم. تعبیر مرحوم محقق لگدی تفسیرش بیشتره، محقق هلی، یک دو تا تعبیر دیگه فکر کنم از اینا داشته باشیم. یکیش مال مرحوم محقق و مرحوم شهید ثانی، که این دو تا ظاهرا یه قدری صریحن در این که ما معصوم باشه، اما جالبش اینه که دیگه اینا عملا میفته قرن مثلا هفتم هشتم و قرن دهم. دیگه اون زمان دیگه اتفاقایی افتاده در جهان اسلام حداقلش. حالا اونو بذار بعد بعدا با هم دیگه صحبتی میکنیم ان شاء الله الرحمن. صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.